عن امير المؤمنين علي عليه السلام في قول الله عز وجل ولا تنس نصيبك من الدنيا. در زیل این آیه فرمود مراقب باشید سرمایه هایی که دارید تبدیل به یک سرمایه نفیس کنید، سرمایه ها رو باهاش آخرت رو بخرید. قال لا تنس صحتک سلامتی رو و قوتک توانایی تو و فراغک، این که اشتغال به جایی نداری، و شبابک جوانی تو و نشاطک، اینا همش سرمایه ان تطلب به حل آخره. این پنج سرمایه رو تبدیل کن به سرمایه نفیس. مفهومش این است که اگر با این سرمایه ها هوس خریدی، دنیا خریدی، باختی. اما اگر این سرمایه ها صرف خرید آخرت شد، برد کرد. المجلس الاربعون، مجلس چهلم، صفحه 347، عمالی، جلد 1. خب، سخن پیرامون شرایط الوزین بود، از جمله شرایط الوزین قدرت بر تسلیم، تسلیم کی و چی؟ تسلیم البایع، قدرت تسلیم بایع بر تحویل دادن مبیع، و قدرت تسلیم مشتری بر تحویل دادن ثمن. ما همش بایع را نظر داریم، مشتری را نظر نداریم. چک و چونه زدن مفصل قرار شد که این خانه 1,000,000,000 تومان خریده بشه روز معزر، فرض کنید روز دوشنبه. روز دوشنبه رفتن معزر رو عرض میکنم که بایع گفت پولا بده من این خانه را به نامت کنم. مشتری گفت ندارم. گوه این همه چک چونه رفتیم، بعد گفت را خدا به خاطر این اشکال جزئی معامله به این بزرگی رو به هم میزنی. اشکال جزئی نیست، مسمن و سمن رکنند، طرفین باید قدرت بر تسلیم داشته. مرحوم بفرمایید دلیل بر این مطلب یکیش اجماع بود که گفتیم دردی رو درمان نمی کنه. چرا؟ این اجماع مدرکی. شیخ توسی فرموده، بزرگان دیگر فرمودند اجماع همین ادله ایست که میگوید. دو، نه نبیو ان بیع الغرر، که گفتیم در غرر جهالت نهفته، چه خطر باشد چه فریب باشد چه در معرض هلاک قرار دادن باشد، در غرر هر کدوم از این معانی باشه جهالت هست. سه، لا تب مالیس اندک، گفتیم لا تب مالیس اندک شنایت دو چیز با همه، مالکیت و قدرت تسلیم فعلی. دلیل چهارم که امروز میگیم ارتضاء نفس المعاوضت ذالک، اصلا به چیزی جز این نیست، معاوضت چیزی جز این نیست. معاوضت این است که من باید مبیع رو تحویل مشتری بدم و آقای مشتری ثمن رو تحویل باید. این دلیل رو جناب شیخ اعظم با این عنوان بیان کرده، منها ان الغرض من البيع انتفاع و کل من هما به ما یسیر و الیه. اصلا خرید و فروش برای همینه که آقای مشتری از مبیع بهر من بشه و آقای بایع از ثمن بهر من بشه. ولایت الا به تسلیم. این غرض کی حاصل میشه؟ به عبارت دیگر مرغوم کردنی، این شرط ضمنیه. شرط ضمنی معامله مثل شرط بکارت در باب نکاح نمیگن که آیا این خانم باکره هست یا باکره نیست، ولی شرط ضمنیه. یه پرانتز اینجا میخوام باز کنم و پرانتز را ببندم. اون پرانتز اینه، شما علما و ما طلبه ها خیلی بالای منبر میگیم که غذا پختن وظیفه زن نیست، لباس شستن وظیفه زن نیست، اینا نیست. وظیفه زن تمکینه. معنای تمکین هم روشنه. تمام. درست میگفتیم یا نادرست؟ بله درست میگفتیم. حرف حساب که دعوا نداره که. استاد ما مرحوم آقای ستوده میگفت چرا دعوا درست میکنی؟ این شرط زمینیه، یعنی اصلا دختر خانم رو تربیت میکنن، غذا پختن رو یادش میدن، هنر خانه‌داری رو یادش میدن، میفرستنش خانه شوهر. عرض میکنم که این شرط شرط زمینیه. اینجا هم پرانتز باز پرانتز بسته. اینجا هم شرط شرط زمینیه که اصلا معامله میکنم به شرطی که ماشین رو تحویلم بدی. آقای بایم میگه به شرط اینکه 500 هزار تومان رو تحویلم بدی. این قول که در اینجا اگر دختر خانم باکره نبود نکاح باطله، یا آن که اختیار داره تخییر داره. اینجا اصل نکاح باطل نیست، تخییر داره، میتونه با این زندگی نه. اینجا هم همینطوره. چرا شما میگید باطله؟ در این جایی که قدرت بر تسلیم ندارد نمیتونه مبیع رو تحویل بده، للمشتری الخیار، و این جایی که آقای مشتری ثمن نمیتونه تحویل بده، للبایعه الخیار. چرا میگید باطله؟ گرفتید اشکال ما رو؟ عرض میکنم خدمت شما که دلیل این چرا این است. خوب به حمدالله میفهمید و دقت میکنید. دلیل این چرا این است که گاهی شرطی در هویت دخالت نداره. هویت التزامون فلتزام هست، تعدد مطلوب. یعنی چی؟ یعنی این که در باب نکاح بکارت یک مطلوبه، ولی اگر بکارت نبود، فیبوبت بود، این نیست که اصلا نکاح بیهوده باشه، هدر باشه، منشأ بی اثر باشه. در اونجا همانت که می‌فرمایید. اگر این شرط نبود آقای مشتری یا با یه تفکیر داره، اما اگر طوری بود که اگر این شرط نباشه منشأ واقع نشده، اینجا دیگه نمیگیم تحییره، اینجا نمیگیم خیار دارد آقای بایه، خیار دارد آقای مشتری. گرفتید مطلب رو؟ فعلا هازا، پس این فرمایشتون که این شرط ضمنی اگر نبود التزام فالتزام اصل التزام درست، میگیم اینجا اونجا اصل التزام نیست. عرض میکنم که پس دلیل اقتضاء و نفس المعاوضه، اما تعبیری که مرحوم شیخ فرمود که غرض از بی انتفاع هست، این انتفاع جز با تسلیم نمیشه، این دلیل این تعبیر گویا نیست. چرا؟ چون همه جا انتفاع با تسلیم نیست، چه بسا نتواند آقای بایه عبد عابق رو تسلیم کنه، اما انتفاع فقط به این نیست که عبد عابق رو تسلیم کنه، او را بیاره خونه، کارهای خونه رو انجام بده. یک انتفاع عبارت از آن است که آزادش کنه، ماه رمضان افطار عمدی کرده، خب یکی از کفارات اتق رقبه، این رقبه را خریده، بعد این رقبه فراری شده، اصل معامله درست بوده، اصل معامله غلط نبوده، حالا میاد آزادش میکنه. این عتق رقبه درسته یا نیست؟ پس این که شما میگید غرض انتفاع است و جز با تسلیم انتفاع حاصل نمی شود، ما اینو قبول نداریم. جاهایی هست که تسلیمم نیست اما انتفاع هست، مثل همین بیع عبد عابر واقعا مالکش بوده فراری شده، یعنی الان دیگر مالک این رقبه آقای مشتری هست. یک راه برای انتفاعش این است که این وارد این خانه بشه، بشه عبد، کارهایی که عبید در خانه انجام میده و انجام میده، این یکیشی که شما میگی، اما تنها این است. پس دو تعبیر اینجا گفتیم، یه تعبیر تعبیر ما بود اقتضاء و نفس المعاوضت ذالک، این گیر نداره. اما این تعبیر مرحوم شیخ ان الغرض من البيع انتفاع كل منهما بما يسير الي ولا يتم الا بتسليم، میگیم این لا يتم را قبول نداریم. این عبارت جناب شیخ این مشکل رو دارد. تمام. پس این دلیل چهارم که قدرت بر تسلیم شرطه. قدرت بر تسلیم نباشد اصلا معاوضه صورت نگرفته. چون لم یکن شیئاً مذکور، این دلیل چهارم. دلیل پنجم، معلوم هست که داریم چی بحث میکنیم. داریم این بحث رو میکنیم که از شرایط عوضین قدرت بر تسلیم. کسی که قدرت بر تسلیم ندارد اصلا انشاء معامله نمیشه. دلیل پنجمی که مرحوم شیخ ذکر کرده این هست که ان بذل الثمن علی غیر المقدور سفه فیکون ممنوعا و اکله اکلا بالباطل. بذل ثمن در برابر چیزی که نمیتونه تحویل بگیره، این سفاهت اکل مال در مقابل این غیر مقدور، اکل مال به باطله. فلذا یشترط فی العوضین ان یکون مقدورا علی التسلیم، مقدور بر تسلیم باشد. عرضم این است که اصل استدلال رو گرفتی. اصل استدلال این است که پاسنگ میبره عقل کسی که میبیند این آقای بایه نمیتونه این کالا رو تحویل بده ازش میخواد. بذل ثمن در مقابل این و اینکه بایه از این ثمن استفاده کنه، این سفاهت. مرحوم بفرمایید سفاهت در مقابل رشد. رشد یعنی کار عاقلانه انجام دادن و انصافا بذل ثمن در مقابل غیر مقدور رشد نیست. پولش آدم به آتیش بکشه. این آقا حرفای گنده گنده میزنه، میگه فلان چیز برات میخرم، در حالی که هیچ یک نمیگم کل، باز نمیگم کل ثم. بعضی دلالها در باب خانه این چنین هست، خانه را میخوان بفروشن، اون قدر از این خانه تعریف میکنن الان بخری بهتر از یک ساعت دیگر، بخوان بخرن میگن آقا این خونه تو تره، خدا رو شکر کن که من ازت دارن میخرن، این خونه روز به روز تو سرش میخوره، حالا از اونجا بیا سر مالا یقدر و علا تسلیمه. جناب شیخ میگه همه جا بذل ثمن در مقابل غیر مقدور سفاهت نیست، پول زیاد دادن سفاهت، اما آدم یه پول کمی بده و یه چیزی را بگیرد، این پولی که داده حد اکثر 100,000 تومانه، ولی وقتی این مدی گیرش بیاد 1,000,000 تومانه. فرمایش جناب شیخ این است که کلی نگی که بذل ثمن در برابر غیر مقدور سفاهت، بذل ثمن کثیر بیاد 2,000,000,000-3,000,000,000 پول بده برای این عبد عابر. عبد عابر فراری نشونم نمیده خودشو، اما بیاد 100,000 تومان بده. عرض کنم که گاهی وقتا چنین هم امام جمعه بود، الان امام جمعه نیست، سرطان داره، در یکی از این مناطق مرزی امام جمعه بود، به من گفت از اشتباهاتی که آقایون میکنه یه بچه تهرونی را میگذارن امام جمعه این مرزها، معلومی که کار رسیشتیم ماها مال این منطقه، اصلا موی قاطب شرفیقیم، آشنا هست زبون اینها رو میفهمیم، حالا اگر یکی هم رو بودن ما ادبیاتشون رو بلدیم، میتونیم آزادش کنیم. حالا اگر کسی یک ثمن قلیلی داد و گفت این آقایی را که رو بودندش این عبد که مالکیتش باشه من ازت میخرم، میگه فراریه نمیتونم، تو گفت تو چه کار داری، من اینا به 100,000 تومان ازت میخرم، و 100,000 تومان گرفت تو رفت، اینم تونست آزادش کنه. انصافاً فرمایش شیخ در اینجا فرمایش بازاریه، فرمایش بازاری همینه، بذل ثمن کثیر بله سفاهته، اما بذل ثمن قلیل و در برابرش متاع کثیر به دست آوردن این سفاهت نیست. و فیه ان بذل المال القلیل فی مقابل المال الكثير المحتمل الحصول لیست از تفهن بل هر کهو اعتذارن به عدم العلم به حصول العبد صفحان، بلکه ترک چنین معامله صفحان. میگه با 100,000 تومان میتونستی 1,000,000,000 پول که بیاری، این با عقل سازگار نیست. پس این هم دلیل پنجم. ولی اصل این مطلب، گرفتید اصل مطلب رو؟ ولی میخوام بگم استثناها قاعده نیست. آمدید میگید بله مال قلیل مال کثیر باشه این صفات، اما مال قلیل صفات، پس قبول دارید اصل صفات رو فی الجمله و همین کافیست برای ما. این که استثناءن یک کسی پول اصلا شغلش این چیزی باشه، اینا استثناء هست و معامله بر استثناء نمیگرده، معامله بر قاعده میشه. چی؟ رفتی به نهن نبیان به الغرب، ما الان داریم صرف نظر میکنیم، من به الغرب صرف نظر میکنیم از لا تبع ما لیس عندک، ما ایم و فقط این دلیل، فقط این دلیل به معنای دلیل مطلق نیست. آنچه مهم است قاعده این چنینه که پول نمیدن در مقابل چیزی که قدرت بر تسلیم نیست، بایع هم قبول نمی کند پولی را که آقای مشتری قدرت بر تحویل دادنش نداره. قاعده این چنین بعد استثناها همیشه حساب جدایی داشتن. پس این پنج دلیل بر این که یشترد فل عوضین القدر علی تسلیم، بایه قدرت بر تحویل مبیع داشته باشه و مشتری قدرت بر تحویل ثمن داشته باشه. دلیل های دلیل اصلی همین دو روایت بود که سندن قابل اعتماد بود، دلایل دیگر اختزاء نفس المعوضه، البته اجماع مؤید اینجا، اجماع جناب شیخ طوسی ابوالمکارم ابن زهره اینجا مؤید میشه. و هذا الشرط شرط اغلایی، شارع مقدس هم این شرط اغلایی را مورد تأیید قرار داده. ادله دیگری هم بر این مطلب گفته شده، فکر کنم همین مقداری که گفته شد مشکل رو حل میکنه. و هنا مباحث که اصطلاحاً میگیم تنبیهات البه. یک تنبیه این است که اگر شک در قدرت شک داشتیم آیا می توانیم مبیع رو تحویل بدیم یا نمی توانیم، یا آقای مشتری شک داشت میتونه ثمن رو تحویل بده یا نه، این شک بر دو قسمه. گاهی شک شک مصداقی، این مورد میدونیم قدرت بر تسلیم یعنی چی، نمیدونیم این مورد مصداق شک قدرت بر تسلیم هست یا نیست. گفتن اسنویسی کنید، اگر زیاد شدن قرعه کشی میکنیم ماشین رو تحویل میدیم و این آقای با یه اسنویسی کرده ماشین رو فروخت، آیا این مصداق شک در قدرت هست یا شک در قدرت نیست؟ این معامله باطل ام لیس به باطل، که انشاءالله میشه بحث فردا. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.